أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تلخص مما بيناه أن صاحب الجواهر ادعى الملازمة بين نفوذ الحكم بالفسق إذا ظهر فسق الحاكم بعده، وبين اعتبار الحكم بالإنفاض بتقريب أن حكم الإنفاض إنما تعلق بالحكم بالفسق، يعني إنفاض للحكم بالفسق. فإذا كان الحكم بالفسق صحيحا مؤتبرا في هذه السورة، فينبغي ولا بد أن يكون الحكم بالإنفاض أيضا مؤتبرا صحيحا لاشتراك دليلهما، دليل اعتبارهما. ولكن فصل بينما لو ظهر الفسق قبل العمل وبعده، يعني بعد ما حكم الثاني بالإنفاض، صورتان: صورة ظهر الفسق قبل العمل وإجراء الحكم، وسورة ظهر الفسق بعد إجراء الحكم والعمل به. وكلتا هاتين السورتين في الحقيقة أكون من قبيل ما ظهر الفسق بعد الحكم بالإنفاض، يعني على الحكم بالإنفاض إذا صدر من الحاكم الثاني ثم ظهر الفسق. هذه السورة له سورتان، وفصل بينهما صاحب الجواهر. وعمدة دليله أن الحكم إذا عمل به ينتفي موضوع النقض. موضوع النقض إنما يكون إذا لم يعمل بالحكم، فإذا عمل به لا موضوع للنقض ولا يعقل النقض، بلا فرق في ذلك بين الحكم وبين الفتوى. كل ما نقول في الفتوى إذن نقول به في الحكم. ولكن كلامه قابل للمناقشة، وهو أن في الحكم يصدق عرفا أنه أنفذ، يعني الثاني حكم بإنفاذ حكم الفاسق، لأن حينما يصدر الحكم الإنفاذ من الثاني يكون الحاكم الأول فاسقا. فالعرف يسند إنفاذ الحكم إلى حكم الحاكم الأول. يقال عرفا أن الثاني حكم بإنفاذ حكم الفاسق، لأنه وإن كان في حين صدور الحكم بالفسق عادلا لم يكن فاسقا، أما إذا ظهر الفسق بعد صدور الحكم يصح إطلاق أن الثاني حكم بإنفاذ حكم الفاسق، هذا يصح عرفا. من هنا يكون دليل اعتبار الحكم منصرفا عن هذه السورة، قوله عليه السلام: فإذا حكم بحكمنا، يعني حكم بحكمنا من ما القاضي الذي وصفناه، من وصفناه بأنه كان عادلا جامعا لشرائط الفتوى ناظرا في الحلال والحرام وسائر الشرائط. فلم يقبل منه، يعني لم يقبل من الحاكم الذي ذكر وصفه وشرائطه وخصوصياته في النصوص، في نصوص أهل البيت، جاء في كلمات أهل البيت عليهم السلام. فإذا حكم بحكمنا، يعني حكم الحاكم الواجد للشرائط بحكمنا، فلم يقبل منه، يعني لم يقبل من الحاكم الموصوف بالشرائط المذكورة في النصوص، هذا يعني هذا الرد منعه الإمام عليه السلام، لا رد مطلق حكم الحاكم. فالحاكم أخذ في هذه المقبولة بوصف أنه واجد للشرائط بالأوصاف المذكورة في النصوص، لا الفاقد لهذه الأوصاف كلها وبعدها. فإذا كان الحاكم فاقدا لوصف العدالة خارج عن منصرف هذه الرواية عن قوله عليه السلام أن الحاكم الذي أراد به الإمام عليه السلام فهو خارج عن مراد الإمام، الحاكم الفاقد لوصف العدالة خارج عن مقصود الإمام عليه السلام من الضمير الفاعلي في قوله حكم بحكمنا ولم يقبل منه الضمير المجرور. و ثم يقع الكلام في مسألة أنه لو أقر المدعى عليه عند الحاكم الثاني بأنه المحكوم عليه وهو المشهود عليه، هذا لا كلام فيه، أنه أقر بذلك ويجب على الثاني إنفاذ الحكم عليه. لكن إذا شهدت الشهود على شخص في محضر الثاني بأن الذي حكم به عليه الحاكم هو كذا وكذا وكذا وصفوه بصفاتين، هل توصيف الشهود دليل وحجة على الثاني على الحاكم الثاني للحكم على الشخص الذي يكون واجدا لهذه الأوصاف؟ فصل سيد المعتن بين إقراره وبين إنكاره. فلو أنكر المشهود علي فقال أني لست من حكم الحاكم علي، لكن الشهود شهد عند الثاني بأوصاف تنطبق تلك الأوصاف على هذا الشخص. محصل الكلام في المقام أن الذي يعتبر في شهادة الشهود تطبيق وانطباق الرجل الذي شهد الشهود عليه على الذي حكم الحاكم عليه، وإلا ما دام لم يقطع الحاكم الثاني ولم يطمئن ولم يعلم بأن هذا الشخص الخارجي هو الذي حكم عليه الحاكم، ما لم يطمئن لا يجوز للثاني الحكم عليه. إنما المهم انطباق من حكم عليه الحاكم على هذا الشخص على بطن ويقين وجزم من الحاكم الثاني، وإلا مجرد شهادة الشهود في محضره أن الذي حكم عليه الحاكم بسبه كذا وكذا وكذا، هذا لا يكفي. هذا مسألة. ثم يقع الكرام في المقاصه. عرض بکنم خدمت شما در این مسئله که داشتیم حاصل کلام صاحب جواهر این شد که فرمودن گرچه اصحاب تفصیل دادن بین ظهور فسق قبل انفاذ و بعد انفاذ، لکن این تفصیلشون رد کردن. حاصل ردشون چیه؟ استدلال اونها که معلوم بود چیه بین قبل انفاذ و بعد انفاذ، قبلا بیان کردیم، دو سه بار گفتیم. حاصل رد ایشون این است که ملازمه است بین نفوذ اعتبار حکم به فسق و بین حکم به انفاذ در این صورت، همون صورتی که مسبب کلام اصحاب هست. اون چه صورتی هست؟ ظهر الفسق بعد صدور الحکم الفسق و قبل الحکم به انفاذه. بین بعد از حکم حاکم اول به فصل و قبل از حاکم ثانی چی آقا؟ به انفاس. این ایشون میگه ملازمه هست، معنا نداره تفصیل، بخاطر اینکه همون دیگه دیروز عرض کردیم وقتی که در این فرض شما گفتی حکم به فصل صحیحه تامه معتبره ادله حجیتون شامل میشد، خب حاکم ثانی به چه چیزی الان حکم به انفاس کرده؟ همون رو حکم به انفاس کرده، خب این باید صحیح باشد. این رد ایشون هست. بعد از اینکه رد کرده خودش تفصیل داده، تفصیل داده بین چی آقا؟ قبل عمل و بعد عمل. یعنی اگر بعد از اینکه حاکم ثانی حکم به انفاس کرد، حکم کرد به انفاس ولیکن هنوز اجرا نشده، عمل نشده در خارج، اگر بین این حکم به انفاس و اجرا این فسق حاکم اول ظاهر بشد، ثابت بشد تغییر حالش، ایشو گفت اینجا جایز نیست انفاس. ولی اگر بعدش باشه دیگه گذشته، دیگه موضوعش منتفی شده، موضوعش منتفی شده، چون وقتی که عمل شده در خارج حکم دیگه معنا نداره که بخوایم که این رو بگیم نمیشه انفاس بشه، حکم تمام شد، عمل شد، موضوع منتفی شده. مثل فتوا که شخصی چندین سال فتوا میداد، خب بعد فسقش ظاهر شد، حالا اون مقلد که عمل کرده گفته که این معتبره، عمل قبلی صحیحه، مکلف به عاده و قضا اونها چی آقا؟ نیست. به خلاف اینکه فتواش برگردد یا اینکه بمیرد موت عارض بشد، اونجا تفاصیل هست. ولی فرمایششون این دو صورت نیست، صورتی است که فسق ظاهر بشد، فسق ظاهر بشد. خب موقعی که فتوا داده بود عادل بود و شرایطش داشته و الان مفقود شده، اینجا اینا عمل کردن قبلا اونا رو، خب دیگه عادل نمیشه. این همون حرف اینجا هم هست، یعنی میخواد بگه که بین حکم و فتوا از نظر ما فرقی چی آقا؟ نیست. هرچی اونجا میگیم اینجا هم میگیم، در حکم وقتی که عمل کرده موضوع نقض منتفی میشد، صالح انتفاع موضوع میشد، چون عمل شده، عمل کرده دیگه، تموم شد. بله.
اول سوال جواب میدمت که این انفاز همون حکمه، خب این عمل هم چرا ایشون تفصیل میده؟ اگر اشکالی به اون اشکال خودشون باره.
بله، لذا گفته قبل العمل ما میگه معتبر نیست دیگه. این کلام شما دارید تایید میکنید صاحب جواهر رو، پس صاحب جواهر تفصیل داده بین قبل عمل و بعد عمل. حالا چرا قبل عمل؟
عمل هم
اون حاکمه دیگه، حاکم اول دران مشروع باشه دیگه. متوجه نمیشید، تکرار میکنید حرف رو، دقت بکنید چی میگم، فقط تواصل جمع باشه چی عرض میکنم، معلوم روشن جواب این مطلب. خیلی میگم واسه همین صاحب جواهر تفصیل داده قبل العمل اگر فسقش ظاهر بشد، الان میخواد عمل بکنن، عمل حکم که رو میکنن الان آفاسه، اما اگه بعد عمل بشه چی؟ اون زمانی که عمل شد اون آقا عادل بود در حال عمل، بعد عمل شده فاسه، این منتفی، موضوع منتفی میشه، تمام شد رفت. حرف بسیار متینیه این حرف، یعنی حرفشون درسته. ما میخوام بگیم که این که میگه بعد العمل منتفی میشه، این رو داره میگه درستا، بعد العمل موضوع منتفی میشه، حرف درستیه. بله، بلکه اشکالی که برای ایشون هست این است که حکم تفصیل بین انفاس و قبل انفاس کما این که فقها ازش ایشون نقل کرده با ظاهر کلمات اصحاب هست، اون صحیحه و فرمایش ایشون قابل قبول نیست. چرا قابل قبول نیست؟ به خاطر اینکه وقتی که قبل الانفاز اگر فسق حاکم اول ظاهر بشد، صدق میکند که حکم این حاکم ثانی به انفاز حکم فاسق. چرا؟ چون در حالی که او دارد الان حکم انفاز میکند، اگر از اهل هر سوال بکنن که حکم چه کسی داره انفاز میکند، چی میگن؟ میگم حکم همون فلانی که الان فاسقه، حکم الان منتصر به شخص فاسق میشد و لذا منصرف از اون نصوص هست. همون روایتی که در مقبول حضرت فرمود اذا حکم به حکمنا، ضمیر فاعلی حکمه به کی برمیگردد؟ به اون واجد شرایط. خب فلم یقبل منه، یعنی اگه از او قبول نشد این های منهو به کی برمیگرد؟ به اون حاکم. کدوم حاکم مراد امام علیه السلام هست؟ اون کسی که خودش توصیف فرموده. پس هم انفازن که نباید رد بشد، چون وقتی که اون حکم به انفاز میکنه یعنی قبول کرده حکم او رو، درسته؟ حکم به انفاز به معنای چی است؟ خب قبوله. و عدم انفاز یعنی عدم اعتبار و رد او که امتناع بکند از انفاز، بگه من انفاز نمیکنم چون فاسق شده، در واقع این میشه ردش. خب کلام این است که امام علیه السلام مقصودش از این که اونی که باید قبول کرد و نباید رد کرد حکمش را، اون چه حاکمی هست؟ حاکمی که دارای اوصافی که خود حضرت بیان فرمود داشته باشد، و منها العداله، ما قدر متعقم یقین. خب حالا این شخصی که الان حاکم ثانی میخواد انفاذ بکنن، ایشون مکلف به قبول حکم چه کسی است؟ آقا حکم عادل. اما آیا حق دارد که حکم فاسق رو الان انفاذ بکند که الان فاسق هست؟ از این روایت، این روایت ازش چی است؟ آقا منصرفه. دلیل
انفاذ شخص نمیکنه، حکم با شرایط داره
فرق ندارد. حکم الان از نظر عرف گفته میشه حکم فلانی است، مثلا
اضافه کمه داره، زمان عدالتش
داره، این نداره،
اضافه کمه داره. این اضافه یعنی موقعی که داره حکم کنه اونو بپذیره.
نه نه نه، اون اضافه حکم و حکمنا جدا، فلم یقبل منه، یعنی هم در مقام قبول و رد همون اوصاف رو باید داشته باشد. بله
اضافه موضوعیت نداره اینجا،
هر دو هست، هم حکمه و هم چی آقا؟ لم یقبل منه، عیب ندارد. عرفاً الان صدق میکند که اگه اسم اون شخص مثلا خالد هست، اسم اون حاکم، خب الان این آقا داره حکم میکنه به انفاز، اگر سوال بکنه حکم چه کسی رو انفاز بکنی؟ بله؟ نه الان فعلا فاسقه، همون این غلبه دارد. یعنی در حالی که فاسق هست، در حالی که فاسق هست، حکمی که قبلا صادر شده، عرف این حکم قبلی او رو مستند به همین شخص او میدونن.
حال فعلی او چه زیانی به حکم قبلیش میزنه؟
بله؟
حال فعلی او، قصد فعلی او چه ضرری به حکم قبلی میزنه؟ حکم قبلیش که به حال
ضررش این است که، ضررش این است که، بله ضررش اینه، فقط همین یه نکته است که عرفاً صدق میکند که او الان حکم شخصی رو دارد انفاذ میکند که فاسق است بالفعل. یعنی در حال انفاذ و در حال حکم به انفاذ اون صاحب حکم چی است؟ آقا فاسقه. میخوام این عرض بکنیم که روایت دلالت بر وجوب انفاذ و وجوب القبول منصرف است عرفاً از اون صورتی که در حال انفاذ و قبول شخص حاکم چی شده باشد؟ آقا فاسق شده باشه. آره
اول ظهر است، نماز کشته یک کسی خون، هنوز اذان مغرب نشده، فسق اون امام جواب احراز کرده باشه، آیا لازم نماز اعاده کنه؟
اون ربطی به این نداره، اون قبلا خونده تمام شد.
فل فاسق دیگه
نمیشه. نه آقا اون تمام شد، اون موقع قبلا صلات خونده تمام شد، الان این میخواد حکم بکند به انفاذ، یعنی الان اون حکم به فسق انفاذش الان هست، میخواد در خارج واقع بشه. این حکمی که به او انفاذ بکند، عرف چی میگد اینجا؟ عرف میگد که متوجه شدم فرمایش ما رو درسته، لکن اونی که به ذهن میرسد این هست، یعنی اونی که انصاف عرفی، انصاف سلیقه عرف، متفاهم عرف از اون روایت امام صادق علیه السلام میفهمد، این است که وقتی که میخواد بگد شما حق ندارید رد بکنید حکم چه کسی رو، واجب است بر شما قبول بکنید و انفاذ بکنید حکم چه کسی رو، که در حال اون رد و انفاذ هم چی باشه؟ آقا عادل باشه. متفاهم عرفی اینه، منصرفه. شما هر چه زور بزنید، اون چی که بینی و بین وجدانی العرفی به اصطلاح میاد و منسبق میشه همینه، که بالاخره مقصود حضرت این نیست که در حالی که شما مکلفید به قبول، قبول و حکم کسی باشد که در حال قبول چی باشه؟ آقا فاسق باشه. این ازش منصرفه، این اینه که فقها اینو فهمیدن، معروف بین فقها و مشهورشون، شاید شهرت یعنی یقینا همینطوره، این تفصیل بین قبل عمل و بعد عمل رو عرض کردم اون روز اول، من در غیر کلام صاحب جواهر ندیدم، یعنی بقیه فقها به طور متسالم یعنی تصریح کردن بین قبل انفاض و بعد انفاض. کما اینکه خود ایشون هم اذعان کرد که ظاهر کلمات اصحاب همینه در واقع، منتهی مراتب ایشون اشکال کرده. ما عرض می‌کنیم که نه، متفهم عرفی کافیه. یعنی ظاهر کلام امام علیه السلام در اون مقبوله این است که اونی که شما مکلفید قبول بکنید حکمش رو انفاض بکنید، اونی هست که ظاهرش اینه که در حال قبول انفاض همون حاکمی که من گفتم یعنی باشد، یعنی در حال انفاضم چی باشه آقا؟ عادل باشد، نه فاسق باشد. علاوه بر این که حالا اشکالی که هست که موجب وهم میشد اون رو ما نخوام بگیم
و کردن
بله همه همین استدلال کردن، خود صاحب جواهر و از این همین استدلال نقل کرده. چرا؟ لصدق انه انفذ حکم الفاسق فعلا. این خیلی مهمه. بله این ابا دارد، یعنی ارتکاز متشرعه با فهم از نصوصی که مثل مقبوله با بقیه نصوصی که دلالت بر حجت حکم دارد، ابا دارد از این که شخص حاکم ثانی بخواد الان حکم بکند به انفاذ کسی که در حال انفاذ او اون شخص چی است الان؟ فاسقه. این از این ادله حجیت حکم و وجوب انفاذ حکم حاکم بر نمیاد. عرض ما اینه، قصور دارد. لااقل شک هم بکنیم توقیفی باید احراز بکنیم دلیل اون رو، اون دلیل شمولش و ظهورش در این که حتی فی حال القبول و الانفاذ کان الحاکم فاسقا شما واجب هست، این ظهور نداره.
راوی که مثلا واقعی شده قبل از این انحرافش، راوی قبول نمیتونه قبل از این انحرافش.
بله اون روایتی که قبل از این روایت نقل کرده کلام ایشون نیست، حکم ایشون نیست، یک روایتی است از امام علیه السلام در حالی که او عادل بوده نقل کرده. خب این نقل که تبدیل به عدم نقل نمیشد که بعدم فاسق شد، که ربطی نداره به اینجا. اون مسئله در حکم توقیفیات نمیشد که بیگه قیاس کرد. اتفاق داشته باشید حواسشان باشد. بله
اصلا به گفتم نیاز نداشته، ببینید مثلا میگه بل منه الان از کی میخواد اینو بپذیره؟ همین فاصله میخواد.
آره دیگه دیگه
اینو اهل عرف هم نداره، میتونی به همین
ما همین داره میگیم. میخوام بگیم که از این لم یقبل منه متفهم عرفیش اینه، یعنی عرف از این لم یقبل منه این رو میفهمد، یعنی لم یقبل من اون حاکمی که توصیف کردیم، نه اینکه در حال قبول و یا عدم قبول فاسق باشد. این رو ازش منصرفه عرض ما این. خب حالا تا اینجا عرض بکنم که در مسئله که آخرین مسئله این باب هست، ایشون دارد که لو اقر المدعا علی،
اگر چند تا شاهد
یا
شهادت
اینجا سلام همین مسئله هست، دقت بفرمایید، شهود هم اینجاست. لو اقر المدعا علی عند الحاكم الثاني بانه المحكوم علي بانه المحكوم علي وهو المشهود علي، اگر چنانچه خودش اقرار کرد مدعا علی در نزد حاکم ثانی که آقا محکوم علی من هستم، اونی که علیه من اون شهود شهادت دادن من هستم، خب الزم الحاکم دیگه معلومه که این دیگه اصلا جای بحث ندارد، خودش داره اقرار میکنه دیگه، کافی احتیاج
داره از حاکم اول بپرسه به همین مقدار محکومش کرد یا بیشتر؟
نه، اصل این که نه، حکم معلومه، صورت مسئله اونجاست. صورت مسئله کجاست؟ اونجایی که حکم و کیفیت خود حکم معلومه، شبهه نداره، التفات فرمودید
اقرار همین متهم دیگه.
فقط همین مقدار که اون محکوم علی کی هست، این مسئله متعرض اون صورتی میشد که حکم معلومه اما محکوم علی چی آقا معلوم نیست. حالا حاکم اینجا نشسته، حاکم ثانی، این آقا میاد میگه آقا اونی که حاکم اول حکم کرده من هستم، این کلام اینجاست. خب الزم و حول حاکم اینجا تردید نیست. ولو انکره، اما اگر چنانچه ادهی اومدن گفتن آقا این خالدی که اینجا هست فلان فلان فلانی پسر فلانی اون محکوم علیه، این آورده حاکم گفت میگن تو محکوم علیه، میگه نه من محکوم علیه نیستم، توجه فرمودی؟ اینجا انکار کرده. لو انکره، حالا فا انکانت شهادت و شهود علا عینهی، اگر شهود بیان شهادت بدن که ما حاضر بودیم عین همین آقا رو با همین شکل و شمائل و با همین اسم و با تمام خصوصیات فردی ما شاهد بودیم که حاکم علیه او چی آقا حکم داده، این حجته، حجته. بله. فان كانت شهاده الشهود على عينه لم يسمع منه و الزم، ان کار دیگه قبول نیست چون شهود شهادت دادن عین خودشه. و کذا لو كانت على وصف لا ينطبق الا علی، یا اینکه شخص رو اشاره نکردن، گفتن یک شخصی با فلان وصف و فلان وصف و فلان وصف که اصلا یک شخص دومی غیر از این پیدا نمیشد که بر اون تطبیق بکند. این فرض خیلی مشکلی است، حتی شخص دومی پیدا نمیشد که با این خصوصیاتی که اینا وصف کردن مثل پیدا نمیشد، اینم دیگه یقینیه، پس هیچ بازم انکارش قبول نمیشد. و کذا لو کانت علی وصف لا ینطبق الا علی، اینا همه چون موجب علم دیگه. بله. و کذا فی ما ینطبق علیه الا نادرن، همچنین اونجاییست که این اوصافی کن شد گفتن بر این تطبیق میکند، این که شخصی غیر از این باشد یعنی علم قطعی نیست، ولی خیلی نادر، خیلی نادر هست که این اوصاف بر غیر این شخص تطبیق بکند. با اون فرض اولی، اون فرض اولی یقین بود، اصلا احتمال غیر این نبود، ولی دومی احتمال هست، اما احتمال خیلی لا یعتنابه که این اوصاف بر غیر او تطبیق بکند. و لا یعتنا به احتمالهی، لا یعتنی به احتمالهی الاغلا، و کان الانتباق علیهم ما یطمئن بهی، که اطمئنان به اون انتباق و اون اوصاف او باشد. اینم روشنه.
اگر حکم انفاذ کرد بعدش به
خلاف شد
چی؟
حالا بذارید من این رو عرض بکنم، ببتدا شما هستیم، اون فرض دیگریه. و ان کان الوصف علی وجه قابل للانتباق علی غیری و علیه فالقول قوله بیمینه، اینجا دیگه شهادت شهود دیگه اعتبار چی آقا نداره، اوصافی رو گفتن که بر او و غیر او تطبیق میکند. شهادت شهود اعتبارشون زمانی است که به عین این شخص یا موجب، یعنی مفروض باشد که موضوع شهادت چیه، برای ما معلوم باشد موضوع شهادتشون چیه، خب شهادت کلی اوصاف بدن، اما که موضوع شهادتشون که معلوم نباشد، این شهادتی که اثری چی آقا نداره. شهادت شهود در فرضی اثر دارد و اعتبار دارد که موضوع مشهود علیه برای ما چی باشه آقا؟ معلوم باشد، یقین داشته باشیم که حالا این رو کی دارن شهادت میدن، نه به طریق وصف، نه به طریق عینیت. وقتی که نتونیم احراز بکنیم، این شهادت اعتبار چی آقا؟ نداره. هر چی شهادت، حالا دو تا که خوبه 100 تا شهادت بدن فایده ندارد. فالقول قول، این قسم میخورد که من نبودم، عکس میکند حاکم ثانی یمین او رو و او به سر او رو تبرئه میکنند. بله دیگه، نه مدعا علی یعنی من اتهمه به انه المدعا علی، فرض اینه دیگه، سیاق این کلام باید متوجه باشید، روشنه. نه اگر یقین داشته باشیم که بالاخره یکی مدعی و این مدعی مدعا علیه، دیگه جای بحث نمیاد که کلام است که اینه ما هنوز برای ما علم حاصل نشده، احراز نکردیم، یا باید شهادت و شهود شهادت بزد به این این، یا به وصفی که بر غیرین منطبق نیست تا اون موقع تعیین بشد مدعا علیه. بله دیگه، حکم منتفی میشد، باید این حاکم ثانی. بله، حالا علم اجمالی رو حرف میزنیم، آخرین فرض این مسئله همون علم اجمالی، صبر کنید چیز تحمل بکنید. بله. و علی المدعی اقامت البینه بانه هو، اون مدعی بود اقامت بینه بکند که آقا من این شخص همون است که علیه منه، این شخص بله مدعی که معلومه، مدعا علی معلوم نیست، مگر این که مدعی اقامه بینه بکند چی آقا؟ که این مدعا علی من طرف من این شخصه، باید اقامه بینه بکند، توجه فرمودید؟ ولی یا خودش باید اقرار بکند، توجه فرمودید؟ یا این شخص مدعی اقامه بینه بکند که مدعا علی من این شخصه.
چه نیازی
آجا
خودش دوباره ادعا کنه؟
کی؟ خب فرد این است که اون حکم حاکم اول صادر شد،
یعنی شهادت میدن.
بله، الان این حاکم ثانی میخواد حکم حاکم اول چیکار بکند؟ انفاذ بکند. فرد این است که وقتی که جائز شد بلا طی مقدمات قضا خودش حکم انفاذ بکند، فقط گیرش سر این تطبیقی کی است آقا؟ مدعا علی. یعنی تمام مسئله در اینه که او جایزه میتونه به اون حکم بکند، منتهی گیر سر اینه که مدعا علی رو هنوز نشناخته یقینا، توجه فرمودی؟ بله بله. ظاهر حال نه، ظاهر حال کجا ظاهر حال نداری ما که.
خب.
نه. فرض این است که این شخص هنوز مدعا علی رو یقین ندارد. این فرض خارجیه. مسئله ما در اینه. بعد دیگه مسئله رو دقت بکنید، از فرض مسئله خارج نشید. و علی المدعی اقامت البینه بانه هو به و یحتمل فی هذه السوره عدم صحت الحکم لکونه من قبیل القضاء بالمبهم، چون در این صورتی که اقامه بیانه بکند به اصطلاح در همون فرضی که اقامه بیانه بکند و بعد غیر قابل یعنی احتمال انطباق بر غیر بشد، همین فرض مقصودشونه. و علی المدعی اقامت البینه بانه هو به و یحتمل فی هذه السوره عدم صحت الحکم لکونه من قبیل القضاء بالمبهم و فیه تعملون، که ما در اینجا عرض کردیم این صورت اخیر چون علم به کونهی هو المدعا علیه رو حاکم ثانی ندارد، یا باید علم برای او حاصل بشد یا باید شهود شهادت بدن که این این همون شخصی که حاکم علیه او حکم کرده هست، چون نمیشد به ادعای مدعی به اصطلاح اتکا بکند. ادعای مدعی طرف دعواست، برای او این اعتبار ندارد. این کسی که مدعا علیه هست حاکم حکم کرده کی هست، اون رو باید به اصطلاح دوتا بیان شهادت بدن. ایشون همینجا رو تشکیک کرده. وجه تشکیک این است که موضوع دعوا باید برای شخص حاکم مطمئن باشد، معلوم باشد، علم داشته باشد. بر فرض موضوع شهادت بینه اون زمان حجت است که موضوعش فی نفسه چی باشه آقا؟ معلوم باشد. آیا خود شهادت بینه میتوند موضوع درست بکند؟ خب ظاهر ادله اعتبار بینه و اطلاق ادله اعتبار بینه که اثبات موضوع میکند، موضوعات رو اثبات میکند، این است که اینجا بتوند موضوع رو برای او چیکار کنه آقا؟ ثابت بکنه. البته اگه احتمال خلافی در بین چی آقا؟ نباشه. پس اینجا ابهامی نیست که ایشون در این فرض اخیر گفتن که یحتمل چون از قبیل قضا به مبهم میشد، شاید مقصود ایشون این است که شهادت بینه علم برای حاکم چی آقا؟ نمیاره.
احتمال خلاف
ما میخوام میگیم حجت قائم شد، این حجت احتمال خلاف رو چیکار میکنه آقا؟ همین فرض آخر رو داریم میگیم، همین عرض میکنیم دیگه. بله در همین فرض آخر رو داریم میگیم. وقتی که حجت قائم شد احتمال خلاف رو یعنی میگه ترتیب اثر نده، الغ احتمال الخلاف. صدق العادل چی میگه آقا؟ الغ احتمال الخلاف. مگر در سایر مواردی که بیان قائم میشد برای کسی که بیان قائم شد علم حاصل میشد؟ مگر در اکثر موارد قیام بیانه علم حاصل هست برای شخصی که قامت علیه البینه؟ نه، علم حاصل نمیشد در بیانه، مگر اینکه این بیانه مثلا حالا دو نفر عادلی باشن که این سالهای سال اینا رو میشناخته، خیلی زیاد بین ممارست داشته، به خاطر ممارست این علم وجدانی برای چی میشه آقا؟
اصلا بیانه رافع ابهام نیست.
نه این فرض مستقلیه. خب دیگه در همین جایی که شخص حاکم علم ندارد، یعنی اوصافی رو اون شهود وصف کردن که هم بر این شخص هم بر غیر این شخص قابل تطبیقه، پس بنابراین رافع ابهام نیست. در این صورت گفته که اون شهود کفایت نمی کنن، باید شخص مدعی بیانی دیگه بیارد. علی المدعی این بیانه غیر از اون شهوده، و علی المدعی اقامت البینه به انه هو، باید بیانه اقامه بکند که این بیانه ای که مدعی آورده در این فرد به این که این هو همین شخص خارجی. خب کلام این است که در این صورت دیگه ابهام چی میشه آقا؟ رفت میشه. یعنی ابهام ولو این که بله علی المدعیه، کلام این است که علی المدعی چی آقا؟ بیانه بیارد. اگر نیاره خب معلومه که حجت نیست دیگه، چون این مبهمه. و اگر بیاره و اگر بیانه بیارد به نوحوه، اینجا فقط این بیانه چی میشه آقا؟ حجت میشه. مراد امام چیه؟ و یحتمل فی هذه السوره عدم صحت الحکم. این یحتمل
قبل بیانه،
بله
قبل از این بیانه جدیده، این فقط بیانه قبلی که اصافه
کنید منطبقه علی و علا غیره، نه قبلا که جزم کرده. سب کنید آقا، شلوغ نکنید، چون قبلا جزم کرده، گفته فالقول قوله به یمینه، فتوا داده، تمام شد. در این فرد دوم مقصودشون هست، فلذا اینجا وقتی که ما داریم عرض بکنیم، وقتی که بیانه رو اقامه کرد، این تعبدن این ابهام چی میشه آقا؟ رفع میشه. این احتمال خلاف باید چی میشه آقا؟ الغا بشه. این نهایت کلام هست که عرض میکنیم به دلیل اطلاق اعتبار بیانه. اما اگر بیانه نیارد، خب اونجا فتوا خودش دادی که فلقل قولو به یمینه، تمام شد رفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.